بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام بر تو ای مرد بزرگ، سلام بر تو ای امام عزیز، سلام بر تو روزی که به دنیا آمدی، سلام بر تو روزی که تو را به شهادت رساندند، سلام بر تو روزی که برخواهی گشت و دنیا دوباره حکومت تو را خواهد دید. سلام بر تو حسین. چه کردی با عالم با نام زیبایت که هر کسی در هر کجای دنیا نام تو رو میشنوه جرأت نداره ذره جسارت بکنه به مردانگی شما، به بزرگی شما، به عدالت شما و به آزادگی شما. درود بر امام حسین علیه السلام و 72 یار با وفای ایشون و سلام به شما مردم عزیز، بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، آقایان و خانمها و جوانهای نوجوانه عزیزی که دارن صدای ما رو میشنوند، تصویرمون رو میبینن. انشاءالله که در شب هشتم محرم عزاداری های شما مورد قبول حضرت احدیت و نبی مکرم اسلام که عاشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام بودند واقع بشه. با برنامه پرسمان عاشورایی در خدمتتون هستیم و انشاءالله حلوش 55-6 دقیقه صحبت و گفتگو خواهیم داشت با نگاهی به مذاهب و سوالهایی که پیرامون اعتقادات مذاهب اسلامی وجود داره. انشاءالله برنامه امشب رو جلو خواهیم برد و تقدیم شما خواهیم کرد. قبل از که وارد برنامه بشم دو تا نکته رو عرض بکنم. نکته اول این که از اول مهر ماه، یعنی امروز که 26 مه، درسته بچه ها؟ از اول مهر ماه برنامه ها یک ساعت به عقب کشیده میشن. آره دیگه، زودتر شروع میشن برنامه ها، یک ساعت زودتر. مثلا برنامه ای که الان 10 شروع میشه از اول مهر ماه ساعت 9 شب آغاز خواهیم کرد به وقت رسمی کشور. این نکته اول. نکته بعد که خبر خوبی هم نیست، ناراحت کننده است، اونی که یکی از فرکانس های شبکه ولایت داره تعطیل میشه و به خاطر مشکلات مالی و پولی و ارزی که وجود داره، میدونید که هزینه های آنتن رو شبکه به دلار داره پرداخت میکنه، قیمت دلار خب بالا رفته متاسفانه و طبیعتاً خیلی سخت هست برای ما. بچه ها کدوم فرکانسمونه به من بگید؟ فرکانس آمریکا و کانادا به نام گلکسی. گیرنده های اونجا داره یه مقدار خلاصه تعطیل میشه. مردمی که در آمریکا و کانادا دارن ما رو میبینن، اگر میتونن کمک بکنن به شماره حساب هایی که بچه ها براتون زیرنویس میکنن، الان هم داره زیرنویس میشه براتون، میتونید واریز بکنید. خلاصه توی اون مناطق هم بیننده زیاد داریم، کمک بکنید تا این صدای اهل بیت و رسانه اهل بیت جز قوی ترین رسانه هاست انشالله حفظ بشه، اونجا هم بیننده همون بتونن استفاده بکنن. خیلی خوب، استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین، استاد توحیدی، کارشناس، پژوهشگر و محقق گرامی در حوزه مذاهب اسلامی در استدیو حضور دارم. استاد عرض سلام و ادب، شب بخیر، خیلی خوش آمدید و عرض تسلیت دارم.
تقابلا خدمت شما عرض سلام دارم و خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین عرض تسلیت خدمت همه مسلمانان و دوستان اهل بیت علیهم السلام.
سپاسگزارم از شما، بسیار ممنونم. اینم بگم که راه های ارتباطی رو بچه ها براتون زیر نویس میکنن. یه مقدار به شبهات و حجمه هایی که وجود داره هم خواهیم پرداخت دیگه. به هر حال الان نگیم کی بگیم، محرم فرصتش هست، میتونید سوالاتی که دارید بپرسید. به نوع سوال پرسیدن من دقت بکنید از استاد توحیدی، متوجه میشید که داستان از چه قراره و باید تو چه زمینی بازی بکنید. با ما همراه باشید. استاد توحیدی، داریم به دیگه اوج واقعی کربلا نزدیک میشیم. از هفتم محرم که امروز بود آب رو بر روی ابو عبدالله الحسین میبندند و هشتم، نهم و دهم. اتفاقی که میفته اینه که برخی از رسانه ها و شبکه های وهابی و معاند خیلی کارشون هم عجیبه، میان به امام حسین میپردازند اما نه پرداختن مثبت، میان سعی میکنن که فضایل ایشون رو زیر سوال ببرن، بیان سعی بکنن قیام ایشون رو نسبت بدن به اینکه ایشون قدرت طلب بود، میخواست بره سراغ قدرت و عزاداری برای ایشون هم طبیعتاً خیلی میگن کار بیخود یه چیکار دارید. قرآن گفت هر کی که مرد به او بگید، باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون، این چه کارایی شما میکنید؟ چه پاسخی باید بهشون داد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ضمن تسلیت مجدد ایام شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام به تمامی مسلمانان جهان، این نکته رو باید عرض کنم که عموم مسلمانان به ائمه اهل بیت علیهم السلام ارادت دارند، شیعه و سنی. عموم مسلمانان به امام حسن، امام حسین، حضرت علی علیه السلام ارادت دارند. فقط گروه خوارج و نواسب، اونها خطشون از بقیه مسلمانان جداست.
بله.
این که می‌فرمایید یک سری شبکه ها میان و گاهی قیام امام حسین علیه السلام و یا برخی فضائل آن حضرت را زیر سوال می‌برند، این خودش بیانگر گرایش‌های ناسبیگری در این گونه شبکات است. شما اگر کتاب‌های عموم برادران اهل سنت رو مطالعه کنید، حتی مثلا کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، مستدرک حاکم نیشابوری، سنن ابن ماجه، این گونه کتاب‌ها می‌بینید چقدر روایت در فضائل عموم اهل بیت علیهم السلام و به ویژه فضائل حضرت علی، امام حسن و امام حسین دارند. اما این که می‌بینید یک سری شبکه‌ها میان به نام مسلمان، به نام اسلام، اما دنبال این هستن که فضائل اهل بیت را زیر سوال ببرن، معلوم میشه که اینا خطشون از خط عموم مسلمانان شیعه و سنی جداست. اینها گرایش های ناسبیگری دارن. اگر 100% نشه بگیم اینها ناسبی هستن، حداقل اینه که گرایش های ناسبیگری در اینها وجود داره. بله. و الا مسلمانان میان نقل میکنن، به عنوان مثال کتاب سنن ترمذی، یکی از کتب ششگانه معروف اهل تسنن، و همچنین کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری و ده ها کتاب حدیث اهل سنت، میاد نقل میکنه که پیامبر خدا درباره امام حسن و امام حسین فرمودند الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، نفرمود الحسن و الحسین من اهل الجنه. امام حسن، امام حسین اهل بهشتن. فرمود دو سید و سرور جوانان اهل بهشتن. اولا مشخصه که در بهشت ما پیر نداریم، همه افراد در اونجا جوان محشور میشن، و موقعی که میگن اینها سید و سرور جوانان اهل بهشتن، بهشت هم کرامت الهی است، جای پارتی بازی نیست. خداوند در قرآن کریم فرموده ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عزیزترین شما پیش خدا با تقواترین شماست. بنابراین اگر امام حسن و امام حسین در بهشت هستند، اون هم در اونجا در رأس بهشتیانند، سرور و آقای اهل بهشتی هستند، که چقدر همه خوبان از زمان حضرت آدم تا آخرین انسانی که از دنیا میره همه خوبان تو بهشتن، در اونجا دو سرور و رئیسشون یکی امام حسن یکی امام حسینن. حالا اینها یعنی تقواشون از همه بیشتره و الا پارتی بازی نیست. حالا کسی که میاد امام حسن و امام حسین رو زیر سوال میبره، این یقینا کسیه که گرایش های ضد اهل بیتی داره.
بله.
و الا گفتیم بزرگان اهل سنت همه فضائل برای امام حسن و امام حسین نقل می کنن. بلکه یک پله بالاتر باید بگیم که چطور میشه کسی واقعا پیامبر خدا رو قبول داشته باشه. پیامبر دارن از آینده خبر میدن، بهش در آینده باید برن. پیامبر زمان خودشون فرمودن، یعنی من میدانم اینها تقواشون تا آخر عمر در حد اعلاست. اونی که میاد میگه چرا امام حسین قیام کردن، قیامشون اشتباه بود، یعنی در واقع میخواد بگه پیغمبر اشتباه گفتن، و الا نمیشه که یک کسی قیام اشتباهی بکند و سبب از بین رفتن یه عده‌ای بشود به ناحق، بعد پیامبر خدا بفرماید او سید شباب اهل جنت است.
بله.
یا اینها واقعا این کتابها رو نخوندن، عزیزان حدیث رو دارن نشون میدن، الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه از کتاب سنن ترمذی. خب و در ادامه هم میفرماد هازا حدیث حسن صحیح، مؤلف میفرماد این حدیث حسن و صحیح هست، یعنی دو تا سند داره، یک سندش صحیح یک سندش حسن. خب پیامبر خدا اینجور میفرماید، یعنی اینا در حد اعلای تقوا هستن. اینا میان امام حسین و قیامش رو زیر سوال میبرن که گویا نعوذ بالله امام حسین برای دنیا اقدام کرده، کار خلافی کرده، منجر به کشته شدن عده‌ای به ناحق شده. اگر این باشه که امام حسین سید شباب اهل الجنه نمیشه. یا این احادیث رو نخوندن یا در اعتقادشون به پیامبر مشکل وجود داره. آه. که پس حرفای پیامبر رو، همچنان که اون طرفش هم بد نیست بگیم که اگر این افراد واقعا پیغمبر خدا رو قبول دارن، اگر اینها ناسبی نیستن، گرایش ناسبی گری ندارن، چرا امام حسین رو زیر سوال میبرن؟ یک جواب بدن.
بله.
با وجود این احادیثی که از پیامبر خدا نقل شده عموم اهل تسنن قبول دارن. از اون طرف بنی امیه ای را که پیامبر خدا از وقتی که در خواب دیدن بنی امیه به مسند قدرت و خلافت میرسن، اونقدر ناراحت شدن که دیگر از اون زمان تا آخر عمر کسی حضرت را خندان ندید. این بنی امیه با این ویژگی که حضرت فرمودن من دیدم در عالم خواب بنی امیه بالای منبر من میروند مانند میمون ها که یکی بعد از دیگری. عبارت رو عزیزان آوردن، ببینید.
بله.
این کتاب المستدرک علی الصحیحین است که نقل میکند عن ابی هریره، عبارت رو من میخونم، عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، من این عبارت رو بدون کم و زیاد خوندم، میگه پیامبر فرمودن انی اریت فی منامی، من در عالم خواب به من این گونه نشان داده شد که ان بن الحکم ابن ابی العاص ینزون علی منبری، گویا اولاد و پسران حکم ابن ابی العاص که جد بنی امیه بوده است بالای منبر من میروند کما تنزل قرده، آن گونه که میمون‌ها میپرن یکی بعد از دیگری بالای منبر من. قال، راوی گفت فما رؤی النبی صلی الله علیه و سلم مستجمعا ضاحکا حتی توفیه، دیگر پیامبر را هرگز کسی خندان ندید تا پیامبر از دنیا رفت. بنی امیه‌ای که این چنین هستن، حالا این شبکه‌های وهابی میان از بنی امیه دفاع میکنن، از یزید دفاع میکنن و امام حسین علیه السلام رو زیر سوال میبرن، میگن چرا علیه حاکم زمان یزید را گویا امام میدونن، چرا علیه امام زمان خودش حضرت قیام کرده. اینه که ما به نظرمون این افراد و این گونه شبکه‌ها یا ناسبی هستن و یا حتی انسان شک میکنه در این که اینا واقعا عقیده به پیامبر خدا دارن. پیامبر از بنی امیه این گونه ناراحت میشوند و این گونه محکوم میکنن و اینها از اون طرف میان این همه دفاع.
بسیار خوب، خیلی ممنونم بیننده های عزیز. شما همچنان میتونید برامون سوال بپرسید، بفرستید و سوال خودتون رو مطرح بکنید. توجه کردید سوال اول من از چه جنسی بود؟ البته اینم بگم، خیلی ها که توی ایران هستن راهی دستجات هستن، عزاداری ها هستن، انشالله که عزاداری اونها قبول باشه، اما داخل خارج کشور هر کجایی که بیننده ای هست میتونید سوال هاتون رو از این دست بفرستید. امشب طبیعتا حالا در این ایام هستیم، سوال ها رنگ و بوی عاشورایی داره و از زاویه پرسمان مذاهب که دوشنبه شب ها پخش میشه داریم برنامه پرسمان عاشورایی رو تقدیم شما دوستان عزیز میکنیم. سوال بفرستید، معطل نکنید، ما هم در کنارتون هستیم. خب حاجی، من یه سوال بپرسم از حضرت عالی. الان به کسی که از همسر من به دنیا میاد میگن پسر من، درسته؟ و دختر من، پسر شما، دختر شما، ولی معمولا به دیگری دیگه نمیگن پسر شما، میگن نوه شما، نتیجه شما، همجوری بره جلو. حالا سوالی که آقای مطرح موقع اینه که بابا چرا اینقدر اصرار دارید امام حسن امام حسین رو بگید اینا پسرای پیغمبر هستند، واقعا چه هدفی پشت این هست؟ اصلا واقعیت داره این داستان یا نه؟ ساخته شیعه است برای شرعیت دادن و ابهت دادن، این یه طرف. دو، اینکه ما خودمون بارها میگیم که چیزایی که در واقع اکتسابی نیست، به دست آوردنی نیست، از قبل بوده، خیلی در واقع فضلی نیست. چه ارتباطی بین این دو مقوله هست؟ چرا ما وصل به پیغمبر میکنیم این دو بزرگوار؟
ببینید، بله، عده‌ای از شبکه‌های وهابی اومدن مطرح کردن، گفتن که امام حسن و امام حسین فرزندان حضرت علی هستند، نه فرزندان پیامبر. چرا اینا رو اولاد رسول الله و ابناء رسول الله میگین؟ خب حالا هدفشون هر چه هست، خب ما عرض کردیم که میبینیم فضائل مختلف حضرت علی، امام حسن، امام حسین و زیر سوال میبرن و در مقابل برای مخالفینشون دنبال فضیلت تراشی هستن. خب موقعی که کسی گرایش های ناسبیگری داشته باشه، طبیعی است که دنبال این گونه امور باشه. اما با هر انگیزه اونا سوال میکنن، ما این جوابو میگیم، یعنی که اینا اولاد حضرت علی هستن، نه اولاد پیامبر، ابناء رسول الله. میگیم آیا شما قرآن رو قبول دارید؟ قرآن
بله دیگه، قرآن.
اگر اینها اولاد و فرزندان رسول الله نیستن، فرزندان رسول الله در زمان نزول آیه مباهله در سوره مبارکه آل عمران که سوره مدنی هست، کیا بودن؟ ببینید، خداوند در قرآن فرمود وقتی که عده‌ای از نصارای نجران آمده بودن خدمت پیامبر و پیامبر استدلال هایی کردن بر اینکه حضرت عیسی خدا نیست، فرزند خدا نیست، در رد عقیده اونها، خداوند فرمود هر کس بعد از این علمی که تو داری، علمی که برای تو آمد و برای اینا توضیح دادی، باز هم لجاجت کرد و قبول نکرد، پیشنهاد مباهله بده و برای مباهله بگو ای پیغمبر شما بیایید، قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ما پسرانمون رو میاریم، شما هم پسرانتون را. سوره مبارکه آل عمران آیه 61. خب ببینید، اگر امام حسن و امام حسین اولاد پیامبر نبودن، اون زمان پیامبر پس پسرانی نداشته، چون فرزندان دیگر حضرت که قبل از نزول این آیه پسران حضرت از دنیا رفته بودن. معنای حرف این که اینا پسران پیامبر نیستن اینه که خداوند به پیغمبری که پسر ندارد پیشنهاد میده بگو ما پسرانمون را می آورید، مثل آدمی که عقیمه، هیچ فرزندی نداره، بهش بگن که تو بگو پسرانم و اولادم را می آورم.
حالا با استاد نه یه پاسخی هم میشه داد. مثلا این که من با یه نفر دعوا میشه، میگم که من مردامون رو میارم به جنگ شما.
بله.
حالا صرف این که مثلا پسر خودم باشه شاید نیست، منظور اینه که حالا از قریش بیارن و اونجا حضور بگیرن.
هیچ کس چنین حرفی نگفته، هیچ کس نگفته. گفتن ابنا یعنی ابنا یعنی پسران، معناش مشخصه. و بعد پیامبر چه کسی را آوردن؟ صحیح مسلم نقل میکنه در باب فضائل علی ابن ابی طالب، موقعی که این آیه نازل شد، لما نزلت الآیه قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبارت صحیح مسلم، دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم علیا و فاطمه و حسنا و حسینا و قال اللهم هؤلاء اهلی. موقعی که این آیه نازل شد گفت پسرانمون را ما میآوریم و خودمون را و زنانمون را، پیامبر خودشون آمدن، حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین. لذا باید بگیم که این آقایون وهابی و شبکه های وهابی جاشون خالی بود که اون زمان به پیامبر هم بگوین یا رسول الله شما اشتباه میکنید، اینا اولاد شما نیستن، بیا تا ما بهتون بگیم اولاد شما کیست، شما اصلا اولاد نداری طبق نظری وهابی ها.
درسته. به آیه قرآن استناد کردید، من هم آیه از قرآن مطرح بکنم. سوره احزاب آیه 40 خداوند می‌فرماید که ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین.
بله.
خدا در قرآن میگه محمد پدر هیچ کدوم از شماها نیست. خب این آیه هم هست، درسته اونجا میگه ابنا، این طرفش هم داریم.
بله، این آیه فرموده ما کان محمدون ابا احد من رجالکم. رجال اون موقعی که آیه نازل شد امام حسن و امام حسین جزء رجال نبودن، جزء سبیان بودن، کودک بودن. نه اینه که اگر این معنا باشه باید بگیم در قرآن تناقض وجود داره، یک جا میگه پیغمبر پدر هیچ کس نیست، یک جا میگه که پسرانمون را. نه، اونجا میگه ابنا انا، اینجا میگه رجال. خب اینا اون موقع رجال جزء رجال نبودن. این عرض کنم که ابا احد من رجالکم، رجال در برابر سبیان و در برابر نساء است.
آه بسیار خب. بله بچه ها داریم تصویر صحاح را اگر داریم. آها ولما نزلت هذه الآیه. بله
بله
فقل تعال اونت و ابنا انا و ابنا اکم دعا رسول الله و علی و فاطمه و حسن و حسین فقال اللهم هؤلاء اهلی.
بله خب.
استاد ما جایی داریم، ببینید به هر حال یه اهل داریم، یه فرزند داریم، پسر ابنی.
بله
ما جایی داریم که پیغمبر اشاره کرده باشه که حسن و حسین ابن من هستن.
همین جا همین آیه گفته است که ای پیامبر بگو ما پسرانمون را می آوریم و زنانمون را و خودمون را. بعد پیامبر موقعی که این آیه میاد بگو ما پسرانمون را و خودمون را و زنانمون را می آوریم، پیغمبر میان چه کار میکنن؟ امام حسن و امام دستوری که سه گروه بعد حاضر بشن. یکی ابنا اناس، یکی نساء انا، یکی انفسنا.
یعنی در واقع خدا گفته، پیغمبر
خدا دستور داده. حالا این آقایون وهابی باید یک تذکری هم به خداوند متعال میدادن که خدایا این پیامبر ما پسر نداره، شما چرا میگی ند او ابنا انا، این پیغمبر پسر نداره، اینا پسرای حضرت علی هن، نه پسر پیغمبر. اینا اول باید تذکر به خداوند میدادن، بعد تذکر به پیغمبر میدادن که یا رسول الله شما چرا اینا را آوردی، اینا ابنا شما نیستن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. به جان خودم من که اینجا نشستم، کلن که شاگرد استاد توحیدی و اساتید دیگه هستیم، ولی من عادت ندارم بی خودی سر تکون بدم و بگم بله بله، به سوالی داشته باشم میپرسم، چون اصلا در تشیع ما نباید بله بی خودی بگیم. چرا؟ چرا؟ استدلال کجاست؟ قرآن دلیل قرآنی کجاست؟ روایت چی میگه؟ شیعه سنی چی میگن؟ بعد آدم منطقی میپذیره. اگه فکر میکنید من دارم اشتباه میکنم زنگ بزنید و نظرتون رو بگید و یا پیامک ارسال بکنید به راهی ارتباطی که گفته شد. امام حسن و امام حسین با استدلال کارشناس برنامه‌مون ابن و پسر و فرزند رسول خدا هستند بدون هیچ شک و تردیدی. سوال‌های بسیار مهمی وجود داره و رفع شبهاتی که مثل بمب در شبکه‌های مجازی بعضی از این آقایون منفجر می‌کنن، اما نمیتونن نور خدا رو خاموش بکنن. بچه‌ها یه فاصله محرمی به ما بدید، یه کم حال هوای نوحه به دل و جانمون بشینه. امشب هم شب هشتم محرم، روزخونها، منبری‌ها با نام شب حضرت علی اکبر روزه میخونن. میدونین که این نامگذاری هم حسب حالا یک سلیقه ای هست، حالا چیز خاصی وجود نداره. حضرت علی اکبر الهی به قربان اون قد و بالا که اشبه الناس خلقن و خلقن به پیغمبر، این جوان رشید. جلالتی به سراغ مات محمدی بلد بود به جلالتی به سما قمر به نبی تمر به پاچه به دور به علی توهر به سما قمر به نبی تمر
به حسن جگر به حسین پسر، به حسن جگر به حسین پسر، قیامتی یا قیامتی چه اصالتی چه نجابتی، یا علی اکبر یا مولا علی اکبر یا علی. خم زلف او چه شکر شکن، به مثال نقره فانتن، خم زلف او چه شکر شکن، به مثال نقره فانتن، سپری بکت کفن بتن، سپری بکت کفن بتن، به چه قامتی یا قیامتی، چه قامتی یا قیامتی، تو دلیل دم زدن و نفسم، به دمی به تو برسم، به نام عشقتم توی همه کسم، مرده بودم و زنده شدم عشق تو را، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دولت عشق آمد دولت پاینده شدم، به نصیب نگاه تو من دولت
مرده بودم
زنده شدم عشق تو را، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، به نصیب نگاه تو من دولت پاینده شدم. شهید دانم جان خواهد به قربانم، با شهید دانم جان خواهد به قربانم، با شهید دانم جان خواهد به قربانم. همه ی نفحات صفات حسین، بهشت سرات حسین، بهشت سرات حسین، ملکوت بساط حسین، ملکوت بساط حسین، غم شهر به چور و فرار زده، به دل شراره تو همه چاره من، همه راه چاره من، به یک اشاره تو جان من ارمان، آقای بی کفن ارمان، جان من ارمان، آقای بی کفن ارمان، مرده بودم و زنده شدم به تو را، دولت عشق آمد و من عشق آمد و من دولت پاینده شدم، به مسیح نگاه تو من دولت پاینده شدم، مرده مدم و زنده شدم عشق تو را بنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.
نمیدونم چی بگم در این شبهای عزیز. حالا در ثانیه ها و لحظات که خیلی ها توی موکب ها حیعات دستجات و عزاداری هستن، ما اینجاییم در رسانه، در خیمه و موکب رسانه ای ابا عبدالله الحسین. آقا جان از ما بپذیر، از بر بچه های پشت صحنه، آقای رشیدی عزیز تصویر بردارمون اینجا، خدا میدانه که همه تلاش اولا و به ذات برای اینکه تو مکتب اهل بیت قدمی برداریم و در مسیر نور و روشنایی حرکت بکنیم. حالا تو دوست عزیزی که داری ما رو میبینی و سوال داری و اهل سنت هستی، اهل سنت که دوست ما هستند، وهابی هستید، یهودی هستید، مسیحی هستید، سوال داری راجع به دستگاه امام حسین که این اتفاقات چیه که میفته، چرا اینجوری میکنید، چرا امام حسین اصلا رفت، چرا آمد این اتفاق، و شبهات در مذاهب بپرسید، نذارید بمونه بپرسید. راه ارتباطی هم که زیر نویسه. عرض کنم که فرکانس گلکسی در آمریکا و کانادا داره حذف میشه، یعنی تمام اونجا دیگه نداره. انشالله که اینجوری نمیشه. اونایی که میتونن یه کمک به شبکه بکنن، اگر نظری دارن خلاصه میتونن به جبهه رسانه‌ای ابو عبدالله الحسین علیه السلام کمک بکنن. خب با استاد توحیدی، محقق پژوهشگر و کارشناس مذاهب اسلامی همراه هستیم و داریم با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. به شیوه سقراطی جلو بریم و بحث بکنیم. استاد اگر اجازه بفرمایید.
در خدمت.
امام حسن علیه السلام معصوم بودن؟
بله، از نگاه شیعه بدون شک.
امام حسین علیه السلام چطور؟
و همچنین
بله. کسانی که معصوم هستند، آیا اعمال و رفتارشون از یک چشمه آب میخوره و جریان میگیره؟
بله
طبیعتاً باید اینطوری
بله،
باشه.
بله.
اگر این گونه است، ما در زندگی این دو امام عزیز که با هم بزرگ شده اند، با هم رشد داشتند، امام حسین مدتی تحت امامت و ولایت امام حسن بوده، دو رفتار متناقض میبینیم. خب هضم اینها خیلی دشوار باید باشه. این رفتار و صلح امام حسن با حاکم زمان خودش، از سوی دیگر جنگ ابا عبدالله الحسین، حالا به تعبیری که بعضی میگن خروج امام حسین بر حاکم زمان خودش و کشته شدن خانواده و اهل و عیال و اسارت کسانی که باهاشون بودن، اگر معصوم هستند چرا دو رفتار متناقض دارند؟
سوال خوبی رو مطرح کردی، تشکر میکنم. باید عرض کنم اولا در یک جمله که این دو رفتار در دو زمان مختلف بوده. علما و دانشمندان علم منطق میگن در تناقض هش وحدت شرط دان. تناقض در جایی است که یه مطلبی در مکان واحد در زمان واحد. اگر این تناقض باشه باید بگیم اولا پیامبر خدا هم معصوم نبودند، اگر این اشکال وارد باشه. چرا؟
چطور؟
چون میبینیم پیامبر خدا رفتار مختلف داشتن در زمانهای مختلف. در دوره مکه از زمان بعثتشون که 40 سالگی بود تا 53 سالگی که در مکه بودن، یک بار دست به شمشیر نبردند. بعد در مدینه که اومدن در 10 سال 84 غزوه و سریه داشتن. خب یک کسی بگه اگر قراره که با مخالفین
پیامبر 84 تا درگیری داشتن؟
بله، بعضی خودشون حضور داشتن که به اونا گفته میشه غزوه و برخی که گروه های اعزامی بودن به اونها گفته میشه سریه. خب اهل سنت هم اینو دارن. حالا آیا پیامبر در دوره مکه معصوم نبودن یا در دوره مدینه؟ اهل کسانی که این سوال را میپرسن، چه وهابی چه غیر وهابی که این سوال را میکنن، مسلمان بالاخره کسی که ادعای اسلام داره، آیا پیامبر را میگه پیامبر دو رفتار متناقض داشتن؟ یه موقع با کفار و ظالمین و ستمگران زمان خودش هیچ دست به شمشیر نبرد و جهاد نکرد.
آها.
در دوره مدینه این همه جنگ و جهاد. اگر این درسته اون غلطه، اگر اون صحیحه این غلطه، کسی اینو بیاد بگه، میگیم خیر، اسلام هم جهاد داره هم صلح داره، هم جهاد داره هم تقیه داره. اتفاقا پیامبر در وسط این جنگ هایی که در دوره مدینه داشتن، در وسط باز به یک صلح برخورد میکنیم. بگن اگر قرار است با دشمنان همیشه بجنگی، چرا پیامبر در حدیبیه صلح کردن؟ اگر صلح درسته، چرا پیامبر قبل و بعدش این همه جنگ ها داشتن؟ یا باید با مخالفین جنگ کرد یا باید صلح کرد؟ اسلام یک دستور کلی نداره که همیشه در همه زمانها باید با مخالفین، با کفار، با دشمنان همیشه جنگید یا همیشه صلح کرد. بستگی به شرایط زمانی داره. همونطور که پیامبر در دو زمان دو رفتار مختلف داشتن، دوره مکه یه جور بود، دوره مدینه. وسط دوره مدینه باز یک صلح از پیامبر میبینیم.
بله.
خب زمانی که امام حسن علیه السلام بودند و اون موقعی که امام حسن صلح کردن، امام حسین هم بودند. و ایشون هم کوچکترین حرفی و اعتراضی نداشتن، بلکه کسی هم سوالی میکرد میگفتن امام برادرم امام حسن است. لذا در زمان صلح امام حسن امام حسین هم بودند و قیام نکردند. ایشون هم میگفتن حرف برادرم است. و ما معتقدیم که اگر زمان امام حسین یعنی روز عاشورا اگر امام حسن علیه السلام هم بودن، همون کار امام حسین رو انجام میدادن. بنابراین این مربوط به اختلاف زمانها و شرایط زمانی است، ربطی به مسئله عصمت و عدم عصمت نداره. عصمت این بزرگواران را ما از آیه تطهیر و از حدیث ثقلین به دست میاریم که اینها کسانی هستند که خدا خواسته هر گونه رجس و پلیدی و خطا از اونها دور
بشه. استاد توحیدی عزیز، حرف شما درست میپذیریم و قبول. بعد از پیغمبر حضرت علی علیه السلام به تعبیر که شیعه میگه 25 سال خار در چشم و استخوان در گلو سکوت کردن، حالا بگیم صلح یا عنوانش اصلا مهم نیست، بعد از ایشون هم امام حسن علیه السلام هم صلح میکنن، برای چی؟ وقتی از یه شیعه سوال میپرسن میگن برای حفظ اسلام، حفظ اون اساس اسلام از این بقیهش مهمتر بود. حالا میرسیم به امام حسین علیه السلام، آیا ایشون نمیتونستن سیره پدر و پسر بزرگ رو، برادر بزرگ رو ادامه بدن، کیان اسلام رو حفظ کنن؟ ایشون شعارشون این بوده که من برای احیاء دین جدم قیام میکنم. خب امام حسن هم با فاصله اندکی قبل از ایشون بود، ایشون برای احیا سکوت کرد، حضرت علی برای احیا سکوت کرد، ایشون هم سکوت میکردن.
بله، اولا این دوتا جواب داره، یک جواب اجمالی یک جواب تفصیلی. اما جواب اجمالی اینه که موقعی که پیامبر امام حسن و امام حسین را هر دو با هم یکسان تأیید میکنند که این هر دو بهشتیان و در رأس بهشتیان هستند، در رأس کل بهشتیان، یعنی رفتار هر دو را حضرت تأیید میکنه. اگر یکیشون رفتارشون خلاف دستور خدا و پیغمبر باشه، طبعا او دیگه سید شباب اهل جنه نمیشه، باید یکیشون باشه سید شباب اهل جنه، یکی دیگه باشه منحرف. نه اینکه این هر دو با هم. خب این یه نکته جواب اجمالی.
بله.
طبعا پیغمبر که این جمله را از بهشت دارن میگن، یعنی از آینده.
خوبه.
از آینده لابد پیغمبر خبر دارن که یکی از اینا قیام میکنن یکی قیام نمیکنن، با علم به این قضیه این مطلب را میگن. همونطور خود اهل سنت هم نقل کردن که پیغمبر پیشگویی کردن صلح امام حسن را و پیشگویی کردن قیام امام حسین را، هر دوتا را پیشگویی کردن، در این حال فرمودن هر دو بزرگوار سیدا شباب اهل جنه. اما نکته بعد اینه که گاهی از اوقات وضعیت یک جوری است که با صلح میشه بهتر اسلام را حفظ کرد، گاهی با جنگ. همونطور که پیغمبرم در تمام عمرشون در صدد ترویج دین خدا و گسترش دین خدا بودن، یه موقع در حدیبیه تشخیص میدن برای ابقاء اسلام صلح بهتر، صلح میکنن، در جاهای دیگر در زمان جنگ بدر و احد و خیبر و اینها میبینن جنگ اولاست برای حفظ اسلام، این کار رو انجام میدن چون زمان متفاوته. پیامبر همیشه به فکر گسترش اسلام و حفظ اسلام بودن. امام حسین فرمودن زمان یزید، موقعی که یزید آمده، حتی اون ظواهری را که پدرش رعایت میکرد رعایت نمیکنه، علنی عرق میخوره، شراب میخوره، این گونه امور داره. بعد میفرماد اگر من بیام، او از من خواسته که من بیعت کنم، او رو تأیید کنم. فرمود یزید رجلون فاسقون شارب الخمر قاتل النفس المحرمه.
خوب.
یزید یک آدم اینجوریه، اگر قرار باشه من با او بیعت کنم و مردم خیال کنن اعمال او جزء اسلام است، دیگه باید با اسلام خداحافظی کرد.
خب استاد
بعد افراد ظواهر را حداقل رعایت میکردن.
آها.
اما کسی که حتی ظواهر رو هم دیگه رعایت نمی‌کنه.
ببینید سوال اینه، مثل اینکه ما توی خانواده‌ای هستیم، بعد یک نفر یا توی یک دهاتی یک شهری یه نفر اهل همه یه فسق و فجورها هست، بعد ما بیایم داد بزنیم که ای مردم بیاید ببینید او فاسد و فاجره. خب مردم میدونن الان من و شما هم داریم بعد 1400 سال خیلی راحت میگن آقا یزید دیاقت این رو نداشت، اسلام منتسب به او، درب و داغون کرد اسلام رو. امام حسین آیا نمیتونست این کار بکنه؟ یعنی سکوت بکنه بذاره مردم خودشون بفهمند راه درست رو؟ و آیا یزید او رو مجبور به بیعت کرد؟ یعنی اگر بیعت نمیکرد باز هم امام کشته میشد؟
بله، ببینید امام حسین علیه السلام فرمودن که اولا قیام امام حسین دو بخش داشت، شاید در این درس قبلا هم من اشاره کرده بودم. یک قسمت اول خروج از مدینه بود. خروج از مدینه برای چی بود؟ برای این بود که یزید دستور داده بود، نامه نوشته بود به استاندار مدینه، از همه مردم به صورت عموم بیعت بگیر برای من، و از چند نفر به صورت خاص، یکی فرزند خلیفه دوم، یکی فرزند زبیر، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر و حسین ابن علی علیه السلام، و اگر حاضر نشدن گردن اونها را بزن. این یک. خب اول حضرت از مدینه خارج شدن که با یزید بیعت نکنن، برای عدم البیعت. بعد که از مدینه اومدن مکه، مردم کوفه از آن حضرت خواستند که تشریف بیارن اونجا. بخش دوم بعد بیایید، ما حاکم نداریم، امام نداریم، نمیخوام زیر بار یزید بریم، شما بیایید اونجا. از حضرت اینو خواستند که بر این اساس حضرت ابتدا نمایندشون مسلم را فرستادن ببینن که حرف مردم درست پای حرفشون ایستادن یا نه. بالاخره اونم نامه نوشت که مردم رو حرفشون ایستادن و با من بیعت کردن، اینا حضرت حرکت کردن. خب ببینید اینه میخوام بگیم که امام حسین علیه السلام وضع را چگونه دیدن. موقعی که حرکت کردن برای چی؟ مردم از ایشون خواستن شما بیایید، ما نمیخوام زیر بار حکومت یزید برویم. شما میفرمایید که خب امام حسین علیه السلام میشد که بگذارن که مردم خودشون بفهمن که یزید آدم فاسدیه. اوضاع اون زمان مثل امروز نبود که مردم همه درست از همه چیز با خبر بشن و این آگاهی رو داشته باشن. خب امام حسین فرمودن اگر من قرار باشه با یزید بیعت کنم و او مرا مخیر بین دو چیز کرده، نه سه چیز. فرمود الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلت و الذله. این دعی فرزند دعی، حالا نمیخواد معنا بکنیم، منو مخیر بین دو چیز کرده. گفته دو راه بیشتر نیست، یا باید تن به ذلت بدهید و زیر بلیت من و بیعت من بیایید، و یا جنگ. راه سوم نیست که نه جنگ و نه بیعت، یا باید حکومت من رو تأیید کنید، بیعت کنید، و یا جنگ. بعد فرمود هیهات من نزله یعب الله لنا ذالک و رسوله و المؤمنین. خدا راضی نیست، رسول خدا راضی نیست که من بیام با یزید بیعت کنم.
مثلی لایو بایو.
بله. و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت و براء مثل یزید. فرمود موقعی که امت مبتلا شده به یک حاکمی مانند یزید، اگر من هم بیایم با او بیعت کنم، دیگه باید با اسلام خداحافظی کرد. یک کسی که یزید در 3 سال حکومتش، سال اول کسی را که پیامبر شهادت داده بود سید شباب اهل الجنه است، او را به شهادت رسوند. سال دوم مدینه را مورد حمله قرار داد. با این که شیعه و سنی برادران اهل سنت دارند، پیغمبر فرمودند من اخاف اهل المدینه فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. این روایت رو اهل سنت دارن. بله. کسی که اهل مدینه را به ترساند، لعنت خدا، لعنت فرشتگان، لعنت همه مردم بر او باد. و یزید لشکری فرستاد برای سرکوب مردم مدینه که واقعی حره به وجود آمد و هزاران نفر از مسلمانان مدینه به خاک و خون کشیده شدند، و چقدر از زنان مسلمانان توسط لشکری که یزید فرستاده بود به مورد تعدی و تجاوز قرار گرفتند. و سال سوم حکومتش هم حرمت خانه خدا را زیر پا گذاشت. خب یه آدم اینجوری بعد امام حسین میشناخ این چنین آدمیه، امام حسین بیاد با این فرد بیعت کنه بعد بگن حکومت اون مورد تأیید امام حسین.
بسیار خب، خیلی ممنونم. آخه چی بگم، بعضیا میگن نگو، خب یه زباله‌ای که وجود داره، بعد البته وجود که دیگه به درک رفت و کارش هم تمام شد، کثیفه، چی بگم آخه بهش. خب بیشتر بهش نپردازیم، خیلی مهم نیست اصلا. عرض کنم که سوال بعدی رو استاد میخوام مطرح بکنیم، اون هم راجع به همین ایام و شبها هست. برای همونطور که در آغاز برنامه گفتم، گریه‌ای که ما داریم در ایام محرم برای ابا عبدالله الحسین و برای خودمون، این گریه واقعا چه فایده ای داره؟ ما توی روایت هم داریم که به کار بیهوده و عبث خودتون رو مشغول نکنید. این گریه چه فایده ای داره برای کسی که هزار سال پیش از دنیا رفته، ما هی بشینیم گریه بکنیم؟
اولا گریه یک امر طبیعی است، موقعی که مقدماتش به وجود آمد خود به خود گریه هم به وجود میاد. انسان وقتی که یک کسی رو خیلی دوستش داره، موقعی که ببینه یا بشنوه این فرد محبوب و مورد علاقه اش مورد چه ظلم ها و ستم هایی قرار گرفته، خود به خود دل او میشکند و اشکش جاری میشه. این احتیاج به دلیل نداره، مثل این که کسی بگه حضرت یعقوب چه فایده ای داشت که برای یوسف گریه میکرد، چه خاصیتی داشت. انسان موقعی که عزیزش از دنیا میره، پدر یا مادر فرزندش رو از دست میده، گریه میکنه. بگم چه فایده داره تو داری گریه میکنی؟ یه امریه که اختیاری نیست. موقعی که عزیزش رو از دست داده و خدا مهر او را در دلش قرار داده، به صورت طبیعی گریه میکنه. لذا آقای بخاری در صحیح بخاری نقل کرده اند که پیامبر خدا یکی از فرزندانشون خب داشت جان میداد، حضرت اشکاشون جاری شد، یک کسی پرسید این چیه یا رسول الله؟ فرمود هذه رحمتون جعلها الله فی قلوب عباده. این نشانه همون عاطفه و مهربانی که خدا خودش در دل بندگانش قرار داده. خدا منو یه آدم مهربان قرار داده، عاطفی قرار داده، و اتفاقا خداوند از میان بندگانش فقط اون بندگان مهربان و عاطفی را مورد رحمت قرار میده. و انما یرحم الله من عباده الرحماء، اون آدمایی که اینقدر قسی القلبن، اگر دوستی دارن، عزیزی دارن، از دنیا بره گویا هیچی اتفاقی نیفتاده، این افراد مورد رحمت و لطف خداوند هم قرار نمیگیرن. پس اولا گریه بر عزیز احتیاج به دلیل نداره، چیز طبیعیه.
گویا پیامبر هم این کارو کردن در
بله در جاهای مختلف، حتی حدیث داریم در سنن نسائی، در کتابهای دیگر، پیامبر خدا بعد از سالها زمان رسالتشون که از زمان فوت مادر چقدر گذشته بود، حدیث داریم در سنن نسائی و جاهای دیگر که از کتب معتبر برادران اهل سنت نوشته است که زار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبر امه فبکا و ابکا من حوله. رسول الله رفتند به زیارت قبر مادرشون، گریه کردند. خب از زمان رحلت مادرشون که حضرت کودک بودن، حدود 6 ساله بودند، تا زمان رسالت پیغمبر که عده اصحاب دورشون اون زمان میرن هم زیارت قبر مادر، که اینا میگن زیارت قبور، بعضیاشون سوال دارن، پیغمبر میرن به زیارت قبر مادر، هم خودشون گریه میکنن، هم اصحابی که اطراف حضرت بودن اونها رو به گریه میاندازن. حالا کسی بگه که یا رسول الله چه فایده ای داره شما برای مادرتون گریه میکنید؟ این سوال این آقایون وهابی باید مثلا از پیغمبرم بپرسن، یا رسول الله این فایده ای نداره شما برای چی برای مادرتون گریه؟ این یه نکته. نکته دوم اینه که گریه ما بر امام حسین پیروی از پیامبر خدا، اقتدا به رسول الله هست. در جلسه هفته قبل من عرض کردم که پیامبر خدا فرمودند که ان امتی ستقتل ابنی هازا، پیامبر پیشگویی فرمودن که امت من به زودی این فرزندم این پسرم حسین را به شهادت میرساند. این جمله را گفتن بله و اشکهای حضرت جاری شد، گریه میکردن. پس پیامبر خدا حتی قبل از شهادت امام حسین، همین که شنیدن جبرئیل فرشته خبر داده قرار ایشون به شهادت برسه، جلوتر حضرت گریه میکنن برای امام حسین، برای شهادت امام حسین، چه رسد بعد از این که واقع اتفاق افتاده. بنابراین گریه ما بر امام حسین اقتدای به رسول خداست، علاوه بر این که ما از طریق ائمه اهل بیت علیهم السلام که سنت اونها را، گفتار و رفتار اونها را کاشف از گفتار و رفتار جدشون رسول الله میدانیم، روایات فراوانی داریم تأکید بر گریه بر امام حسین. امام صادق علیه السلام خودشون گریه میکردن، دستور میدادن بیان افراد اشعار بخونن، در رسای امام حسین علیه السلام خود حضرت مینشستن، خانوادهشون میامدن، اونها هم حضور پیدا میکردن پشت پرده و میشنیدند مرثیه امام حسین علیه السلام را و عشق میریختن. ما پیروی از اهل بیت پیامبر میکنیم که اون بزرگواران هم دقیقا در خط جدشون رسول الله.
بسیار خوب، خیلی خوب صحبت کردیم و پاسخ دادیم به یه سری سوالاتی که وجود داره راجع به واقعی طف یا همون کربلا و آنچه که شما مطرح میکنید. سعی میکنم توی برنامه بگیم با حضور استاد توحیدی که عمرشون رو صرف کردن در راه تحقیق پژوهش و خدا خیرشون بده به حق ابو عبدالله الحسین علیه السلام، که واقعا در مسیر روشنگری و پاسخ به شبهات و سوالاتی که وجود داره دارن تلاش میکنن. استاد خیلی ممنونم.
من هم از جناب عالی تشکر میکنم، از بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که خداوند متعال در دنیا و آخرت ما را از پیامبر و اهل بیتش جدا نفرماید و در اون دنیا هم در جوار پیامبر و اهل بیت علیهم السلام محشور شویم. السلام علیکم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. اما مردم عزیز، خیلی دوستتون دارم، انشالله عزاداری هاتون قبول باشه، انشالله مثل ابو عبدالله آل حسین علیه السلام زندگی بکنیم و مرگمون هم مرگی حسین وار باشه. نکته دیگر این که تو رو خدا، تو رو به قرآن، تو رو به امام حسین، اگه کسی امر به معروف و نهی از منکر میکنه، میگه که بابا این رفتار اشتباهه، این پولی که داره میگیری حرومه ها، این لباسی که پوشیدی اشتباهه ها، این حرفی که میزنی غلطه ها، نگیم که به تو چه، تو کار من دخالت نکن. توی امر به معروف و نهی از منکر خیلی حواسمون باشه. سنت اسلامی است و امام حسین فرمودن که برای همین دارن قیام میکنن و به شهادت میرسن. خیلی خیلی باید حواسمون باشه تا انشالله رفتارمون هم نسبت به همدیگه نظارت داشته باشیم. و جمله پایانی امشب رو تقدیم میکنم به شهدا، در رأس اونها سید الشهدا امام حسین علیه السلام. شهید نظر میکند به وجه الله، شهادت پایان نیست، شهادت آغاز و شهید زنده ای ماندنی است. یا علی مدد.
پرچم سراغ نه مجلس ماتم سراغ، به غصه های دل خودم نمی فروشم غم سراغ، به بیرق حیعتت غسم قسم به شال محرمم، که از در خانه از حسین به جای دیگر نمیروم. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا رها یا حسین. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا یا حسین.